بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. محصولات پرقیمت و شیرین اهل خدا به خاطر حال و کار اونهاست. حال اونها چنان که در آیات قرآن کریم مطرحه، نیت پاک و بی‌شائبه اونهاست که کاری رو که میخوان انجام بدن فقط برای خدا انجام میدن، چون یقین دارن باز طبق آیات قرآن هیچ کلیدی دست کسی نیست و هیچ چرخی هم در این عالم به اراده کسی نمی چرخه. خزائن همه عالم در ملکیت حضرت حق، کلیدش هم در اختیار اوست که باید در این خزائن رو باز بکنه و به تناسب نیت و کار بندش فیوزاتش رو به بندش عطا بکنه. البته فیضی هم که عطا میکنه، شبهای گذشته شنیدید، نهایت نداره، اندازه نداره، قطع نمیشه و این فیض بی نهایت تداوم هم داره. برای خود من که روشن نیست، نمیدونم برای دیگران روشنه یا نه، در قرآن مجید وقتی این فیوضات بی نهایت رو مطرح میکنه، دنبالش میفرماید و لدینا مزید، غیر این فیوضات بی نهایت اضافه ترم پیش من هست که به اونا عطا میکنم. شما فکر بکنید انسان در پیشگاه مقدس او در جهان بعد در چه شرایط و موقعیتیه که این فیوزات بی نهایت و اضافه ترش وقتی عطا میشه پیش انسان معطل نمیمونه، انبار نمیشه، بلکه آدم خرج میکنه. بدن انسان هم در قیامت یه بدن متناسبیه، یه بدن متعادلیه، یه بدن نیکوییه. حالا فکر نکنید چون بهشت و نعمت بی نهایت، پروردگار یه بدن همراه با یه شکم و همراه با یه شهوت به مردم میده که قد این بدن 200 متره و عرضش هم 100 متره. نه، یه بدن متعادل، نیکو، آراسته به اندازه. ولی درک اون شرایط و موقعیت خیلی مشکله که این انسان با این بدن و با روحش در یه موقعیت و شرایطیه که از این فیوزات بهره میبره، اضافه تر از اون فیوزات هم به او عطا میشه. این سند قرآنیه. لیوفینهم اجورهم، پاداش این نیت و کارو کامل میدم. وفی یعنی کامل، و یزیدهم من فضله، از احسانم هم اضافه تر از پاداش کامل میپردازم. فکرم نمی کنم برای کسی قابل تصور باشه که پاداش کامل ابدی کنار این پاداش کامل هم و یزیدهم من فضله، اضافه تر هم از باب احسانم به اونها عنایت میکنم. اختصاصی هم به انبیاء خدا و ائمه طاهرین نداره. آیه رو ببینید در سوره فاطر، الذین یتلون کتاب الله و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتن اولائک یرجون تجارتن لن تبور لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله و الله غفور شکور. این غفور کاملا نشون میده که اونایی که مصداق این آیه معصوم نیستن، چون میگه من آمرزشم بسیار برای اینها و شکور هم هستم. شکور نسبت به خدا معنیش با ما فرق میکنه. اگر ما یه انسانی رو بگیم شاکر یعنی قدردان و سپاسگزار، اگه بهش محبت بکنی کاری براش انجام بدی میگه دست در نکن، ممنونم، متشکرم. اما شکور درباره خدا یعنی پروردگاری که در برابر عمل اندک مزد بی نهایت میده. ولی ما نمیدونیم واقعا یعنی چی. لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله و الله غفور شکور. خب یه مرحله وجود اینان نیتش حالشونه که این حالشون یه مرتبهش نیت خالصانه، علت خلوصشون هم معرفتشونه، نه خزائن عالم پیش کسیه که به خاطر او نیت بکنن، نه کلید خزائن پیش کسیه که برای جلب نظر او نیت بکنن، نه چرخی در این عالم به اراده کسی میگرده که به خاطر او نیت بکنن بگن این چرخو به نفع من بچرخ. همه در مقابل این مسئله معطل و بیکارن و توهیده است. یه مرتبه حالشون هم محبتشونه، اینا یه نیت خشکی ندارن، در حالی که نیت برای خدا میکنن این نیت رو موج محبت سواره. ان الذين امنوا اشد حبا لله، به خاطر عشق به خدا دارن نیت میکنن. بعدم نیتشونو میارن تو مرحله کار، نیگر نمیدارن نیتو پیاده میکنن. آدمایی نیستن هم که شیطان با بندبازی و فریبکاری و وسوسه نیت رو از اونا بیگیره یا پشیمونشون بکنه، نه. خب درونی دارن، از نیتی خالص عشقی زنده و محرک، بعدم وارد کار میشن. همین جوری که حالشون بر دو پای استواره، کارشون هم بر دو پای استواره. عبادت رب، خدمت به خلق، خدمت به خلقشون هم بر اساس همون نیت و محبت. واقعا تو نیتشون به مردم خدمت بکنن، ولی نطعم و کمل وجه الله، نه منتی بهتون داریم، نه باریکلایی میخوام، نه عجری میخوام، هیچ. دوستتون داریم چون بنده پروردگارمون هست، اونم به ما گفته احسن به بندگان من نیکویی کن، تو سوره قصص. ما هم عمله خدا، او به ما گفته احسن، یعنی کارفرمای ما اونه، ما کاری به شما نداریم. بعدم در قرآن گفته والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضهم، به مردم با ایمان عشق ببرد، هم دوستتون داریم، هم به امر پروردگار کار براتون میکنیم، هم در مقابل کارمون نه از شما طمع پاداش داریم، نه منتی به سرتون داریم، هیچ. خب یه فردشم من براتون بگم، یه فردی که نیت خالص، عشق آتشین، عبادت رب، خدمت به خلق به همین پاکی و صافی، چند سالشه این وقتی که این داستان اتفاق افتاده؟ 20 سالش نشد. خیلی هم خوش قیافه بوده، بدن متعادلی داشته، در گله جوانی هم بوده، تو ناز و نعمت کاملی هم تو این 20 ساله به سر برده، تو کاخ فرعون. ولی رنگ و بوی فرعونیانو نگرفته، به خاطر این که از اولی که تو این دربار داره رشد میکنه، تکیه به اون مغز و عقل الهی داده و براش مثل خورشید روشن بوده که تمام برنامه های فرعون بر پایه باطله. فهمیده است، یه جوان به 20 سال نرسیده، در اوج جوانی، در قله شهوت، در قله عواطف و احساسات، توی درگیری برای دفاع از مظلوم یه مش زده به ظالم، ظالم در جا مرده، یه نفر از درباریا اومده بهش میگه موسی در به در دنبالت میگردن، بیگیرنت دیگه، به عنوان این که فرزند فرعون و همسرش هستی با تانه میکنن، قطعت میکنن. برو. قرآن میگه فخرج خائفا یترقب، از مصر اومد بیرون، جاده ای رو که طی کرد تا به کنعان رسید، به مدین حدود 1 ماه طول کشید، هیچی هم نداشت، همه وسایلش تو دربار جا مونده، بهترین اسب داشت، اونجا پول داشت، برنامه داشت، با جیب خالی. امیرالمومنین میفرماد تو این بیابونا از میان دره‌ها، تپه‌ها، تو کوه‌ها که نبیننش، با خوردن علف خوش سبز صد جوع میکرد تا رسید به بیرون مدین. وقتی رسید که چوب پونا داشتن گوسفندا رو آب میدادن، به این شکل هم آب میدادن، سطل بزرگ مینداختن تو چاه میکشیدن بیرون، توی گودال میریختن، گوسفندا آب میخوردن و میبردن گوسفندشون. دید دو تا دختره با حجاب وزین سنگین یه گوشه ای وایستادن، مردا رفت، درک کرد که اینا میخوان آبای مونده از قبلی ها رو به گوسفنداشون بدن، قدرت این که این سطل رو بندازن تو چاه و بالا بکشن و ندارن. بلند شد اومد سطل رو انداخت تو چاه، آب کشید و چاله رو پر کرد و اونا هم گوسفنداشون رو آب دادن و رفت. پدرشون گفت چه عجب زود اومدی. گفتن بابا یه همچین داستان، یه جوان با حیا با ادب بدون اینکه نگاه بکنه به پا زول بزنه سرش پایین، این خدمت رو به ما کرد. حالا از اینجا به بعد من دقیقاً متن قرآن سوره قصص براتون میگم. شعیب به یکیشون گفت برو این جوانو بردی بیا. حالا دختر خانومایی که تو حسینیه دارن گوش میدن اونا دقیق بشن در این آیه. جوانا که در وضع موسی دقیق شدن تا برسیم به بقیه حال و کار موسی. چی میگه قرآن؟ فجاعته. من واقعا دوست دارم دختر خانوما و جوانا کلمات این آیه رو عمقی نگاه بکنن. فجاعته اهداهما تمشی علستحیاء. این دختر جوان یکیشون، چون دو تا خواهر بودن، یکی از این دو دختر جوان اومد بیرون دروازه، جاعته به طرف موسی، اما خدا داره میگه تمشی علستحیاء، را رفتنش، منشش، حرکتش، برخوردش، پیچیده به حیایی بود که هیچ شکلی از وضعش تحریک کننده نامحرم نباشه. این حرف خداست. حرف خداست نیشی یعنی دختر خانوما، خانوما اونی که شما را آفریده شما رو اینجوری میخواد. شما رو آمریکایی نمیخواد، لندنی نمیخواد، تلاویوی نمیخواد، شما رو با خرچ کردن مجانی خطرزای ناز و عشوه و تنازی و دمازی نمیخواد. شما رو با بیرون ریختن مو و رو و بدن نمیخواد. اینا رو شیطان میخواد و شما ای دلتون میخواد دیگه از بندگی شیطان ببرید. بقیهاشو میخواین چی کار؟ تجربه کردین چقدر جوانا رو کله کردین، چقدر جوانا رو به گناه کشیدین، بقیهاشو میخواین چی کار؟ چند صد تا جوان رو که امانت خدا شما با رو و مو و تو پارکا و تو خیابونا و تو دانشگاه تخریب کردید، من چقدر هرس دارم؟ آدم چهار تا رو میکشه، پنج تا رو میکشه، ده تا رو میکشه، آخه یه جامعه رو در معرض قتل شخصیت قرار دادن چه دردی رو دوا میکنه از باطن شما؟ چه دردی؟ چهار تا کاروان یه جا جمع کرده بودن تو ماه رجب، مکه، مدینه، مدینه روبرو حرم پیغمبر، فاصله نبود. به من گفتم بیا منبر برو براشون. گفتم عیبی نداره. یه منبر نیم ساعته رفتم و اومدم بغل صندلی نشستم. خب کاروانم مرد و زن بودن، همه همون تهرون بودن، بیشتر مرد ها رفتن، بیشتر خانوم ها رفتن، یه دو سه تا مرد تو سالن مونده بوده، دو سه تا هم خانوم. یک خانومی که شاید مثلا چادری که سرش بود از چادر همه اون خانوما قیمتی تر بود، این اومد نزدیک من نشست، روشم گرفته بود، گفتش که میتونم یه سوال بکنم؟ منم سرم پایین بود، گفتم بفرم. اتون صداشم معلوم بود، 30 سال دیگه بالا نیست. گو اینجا کجاست؟ من مدینه. این حرم، حرم بزرگترین عبد خداست. این خود بعد مسجد، مسجد اون نبی، اینجا هم که 5 تا قبر غیر قبر پیغمبر باید ما رو جذب بکنه، فاطمه زهرا، امام مجتبی، حضرت زین العابدین، امام باقر، امام صادق. گفتم بعد گفت من یکی رو برای چی آوردن اینجا؟ من چه میدونم، من شما رو میشناسم. گفت من از روزی که وارد این شهر شدم نه یه رکعت نماز با حال، نه یه قطره اش، چنان خشکم، کسلم، بستم که اگه فردا گذرنامم رو بدن دستم بگن از همین مدینه بی برو ایران بر میگم. چرا اینجا؟ چطور شما راحت رو منبر گریه میکنین؟ بعضی ها راحت بعدی گریه میکنن، بعضی ها راحت نماز میخونن، اما من نه. به اصطلاح اهل عرفان، من دچار قبض کاملم، یعنی انگار همه یه دراب روی من بست. یه سلام خالی به فاطمه زهرا نمیتونم بکنم. گفتم من میدونم چی. گو بگو. گفتم من خیلی باید یواش بگم که این 4 تا زائر نشنن. گو من میام جلوتر، مثلا 10 سال با من فاصله دار. گفتم که تو تهرون یک بارم این چادر رو سرت نمی کن، خیلی هم قیافت خوشگله، موات هم پریشان از زیر این روسری چلچراغیت میندازی بیرون، بدنت هم همینجور تو خیابونا این ور اون ور با شوهرت هم که میری ناز و غمزه و تننازی فراوون میدی بیرون. فقط نمیدونم چه تعداد جوان بیزن و مرد زندار رو با جلب کردن به خودت از پا در آورد و نمیدونم چه دلی از این پیغمبر رو زهرا سوزوند. تو رو باید را بدن، زهرا باید به تو جواب سلام بده، پیغمبر باید جواب بده، امام مجتبی باید جواب بده. امام حسینی که روز عاشورا قبل از رفتنش به زینب کبرا گفت هرچی علنگو انگشتر گلوبند از خانوما با محبت بگی توی بغچه جمع کن گره بزن، بعد کشته شدن من این اشرار حمله به خیمه ها میکنن، تو این گره بغچه رو با کن، این طلاها و این دستبنده رو همه رو بپاش، تا اینا میریزن اینا رو جمع بکنن، تو این زنا و دخترها رو ببر پشت یه تپه که اینا قد و قامت ناموس ما رو نبینن. یعنی برای چی جوابت رو بگم؟ حاج خانم اینجا که حالا روز خوشته، دو شب دیگه میخوان ببرن تو مسجد شجره، اینجا میخوای محرم بشی بگی لبیک؟ لبیک میدونی یعنی چی خانوم؟ گو نه عربیه نمیدونم، این آخوند کاروان تهرون گفته لبیک، نمیدونم چی سعدیک بلدم نبود. گفتم لبیک یعنی تو این مسجد کاروان همه لبیکا رو گفته بودن، محرم شده بودن، اومده بودن بیرون، یه نفر مونده بود، اونم زین العابدین بود. مدیر کاروان اومد گفت یبن رسول الله یه ساعت ملت بیرون منتظرن این لبیک. گفتن که کاری نداره، خب لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک میشی محرم. مثل مادر بچه مرده گریه کرد، فرمود لبیک یعنی اومدم، میترسم بگم اومدم برگرده بگه خوش نیومد، نمیخواستم بیاد، برو بیرون. اینو زین العابدین. گفتم خانم من هیچی دیگه بلد نیستم برسم، اما ترسیدم. یکی از زمانایی که تو برخورد با افراد ترسیدم اون شب، چنان گریه کرد نفسگیر شده بود، دیگه هم نمیتونه صرف بزنه. من فکر کردم داره میاد تو حال سکته، هم خدایا کار دست ما ندی شوهرش بیاد بگه زن ما رو کشتی، راش بده بپذیر. پنج دقیقه بیشتر گفتش که آقا من همین الان که ساعت 10 شبه برم پشت قبرستان بقی به زهرا بگم دیگه بی حجاب نمیرم، دیگه جوونا رو چپه نمیکنم، دیگه یه همچین جنایتی نمیکنم، منو را میدم. بهش گفتم خانوم به حق زهرا قسم میخورم. بعد گفتم اصلا تو به من آخون اعتماد داری؟ گفت صد است. گفتم اگه اعتماد داری به حق این فاطمه زهرا و به باباش و به این 4 بچهش که تو این قبرای خراب دفنن، همین الان خدا از تمام گناهان گذشتت گذشت کرد، چون معلوم بود دیگه نسیم توبه و گریه و عشق. گفتم الان دیگه دراب وا شد، رام میدن و نمیدن و دیگه حرفشو نزن، سه دراب روت باز جاعت رو اهداهما، یکی از این دوتا دختر اومد به طرف موسی. اما تمشی در این آیه حاله، از نظر ادبیات عرب فارسی آیه میشه در حالی که، یعنی کیفیتی که باطنو داره. الاستحیائن، یه جوری این دختر حرکت میکرد که محال بود توجه نامحرمی بهش جلب بشه، چه برسه به این که تحریک‌آمیز باشه. و قالت ان ابی، نگفت من، جوان، ان ابی یدعوک، پدرم شما رو دعوت کرده، لیجزی که اجر ما سقیت لنا، به خاطر اینکه گوسفندای ما رو آب دادی میخواد مزد تو. حالا خدا میگه موسی سرش پایین تو مناجات، رب اینی به ما انزلت الی من خیر فقیر. امام صادق میگه این کلمه خیر در اینجا در این آیه در اون موقعیت یعنی یه دونه نون خالی. میگفت خدایا من در پیشگاه تو نیازمند یه نون خالی هم. یک ماه بود غذا نخورده بود، همش علف، یه دونه. موسی که میتونست همونجا بگه من دنیا رو میخوام، حکومت دنیا رو میخوام، یه معدن طلا بده به ما. برادران، کسی که قانع به خداست به چی حرص بزن؟ کسی که تسلیم خداست اصلا خدا چی بخواد؟ رب اینی به ما انزلت الی من خیر فقیر. گفت بابام شما رو دعوت کرد. همینجوری که سرش پایین بود امام صادق می فرمد به دختر گفت شما از پشت سر بیا، من جلو. نشونهای شهر مدین که پیداست، اگر دیدی یه جا رو خواستم اشتباه برم ما نیازی نداره با هم حرف بزنیم، یه دونه ریگ از پشتر ورد و پرد کن که به من نشون بدی خونه ما این طرفی. حرف مرف رو بلشم. اومد خونه شعیب، دیگه گروبه شعیب گوسفندار یه دونه سالن درست کرده، یک سفره پهن بود، گوشت بره، گوشت گوسفند، گوشت گوساله، کره، شیر، مربا، سرشیر تو این سفره پر. موسی کنار شهر یه نون خالی از خدا میخواد، حالا اومد و این سفره رو شعیب بهش گفتش که روایت اجلس موسی بن جعفر میفرمید بفرمید بشی و تعش، از این سفره هر چی میخوای بخور، سیر که شدی بعدا با هم صحبت میکنی. به شعیب گفت من از این سفره تو هیچی نمیخوام و نمیخورم. گفت گشنه؟ میگو خیلی. گفت دوست نداری؟ گفت من یه ماه اصلا این غذا رو ندیدم، ما همش تو بیابونا در به در میدیدیم. گفت بچه رو نمیخوری؟ گفت دخترت که اومد بیرون شهر به من گفت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، بابای من میخواد پاداش کاری که برای ما کردی بده. ای صاحب خانه، من بیرون بیابان اون کار را خالصانه و عاشقانه فقط برای خدا کردم، نه برای دختران تو و نه برای تو. لو اگر
ملع تل ارزه با تمام کره زمین و از طلا پر بکنی، به مزد کار بیرون شهر من به من بدی، من اون عملی که برای خدا کردم با تو معامله نمی کنم به قیمت پر کردن زمین از طلا. یعنی من موسی میدونم عمل خالص چقدر میارزه، تو میتونی مزد منو بدی؟ من کلید پیش توه، من خزائن الهی دست توه، تو هم یه گدا مثل من. شعیب پیغمبر از این جوون ماتش بود، باباش به پیغمبر نبود، موسی یک کارمند بود. شعیب گفتش که جوان دخترم به تو گفته بیا بابام میخواد پاداش بده، من این سفره رو که عنوان پاداش تعارف تو نکردم، تمام مردم این مدین میدونن صبح زور شب در خونه من وازه، این سفره هم پهنه، منم وضعم خوبه، دائم این سفره رو پر میکنم، هر کی گرسنه است دلش میخواد بیاد اینجا بشونه بخوره و بره. من نه پولی از کسی میگیرم، نه به عنوان پاداش این کار میکنم، منم برای خدا این سفره رو انداخت. این حاله، این احسن الحاله، این که آدم بدونه یقین داشته باشه والله بالله کلیت هیچی و خزائن هیچی پیش هیچی نیست، با نیت پاک، با عشق به خدا و مردم آدم وارد دو کار بشه، یکی عبادت الله و یکی خدمت به مردم. نمیخوام منبر رو به داستان تموم کنم، دلم میخواد مایه های عمقی قرآن و روایات رو براتون بگم، اما امشب و چاره ندارم برای جوونا، باز یه نیت خالص و یه کار عاشقانه رو بگم، حظ میکنم. یه بزرگواری مثل شما مسجدی، هر شبم اصفهان میومد به ملا محمد تقی مجلسی، نه ملا محمد باقر، پسر معروفتر باباست، اما بابا مایش بیشتر پسر بود، میاد پیش ملا محمد تقی نماز میخونه صبح زور شب. یه بار خدمت ملا محمد تقی گفت آقا تو محل ما یه مش لات، عرق‌خور، چاقوکش، قدار بند، امان و از اهل محل بریدن، هیچگی هم جرأت امر به معروف و نهی از منکر نداره، بره به اینا حرف بزنه تو گوشی رو خورده که شیشت ملنگ باید بزن، خیلی نروهن اینا. ایشون فرمودن یه چند رو با اینا برخورد محبت آمیز بکن، نگاه با محبت، سلام علیک با محبت، ابغل دستشون تلخ و گرفته رد نشو، یه لبخندی، یه سلام، یه علیکی. جلبت که شدن جیب من بگو،
اومد و گفتش که هیچ اثری درشون نکرد. خیلی اینا تلخ. گو من خودم میام امر به معروفشون میکنم. اومد آی مسخرش کردم. مسخره آخو مسخره کردن سابقه زیاده، مال حالا نیست. خیلی آخوندا دل سوخته مردم بودن، میخواستن مردم جهنم نرن برن بهش، هیچ توقعی هم مردم نداشتن، اما این مسخره میکردن. رئیس لاتا لاتا رو جمع کرد، گو این عاشق جدیدن خیلی مزاحمه ماست، میخوام آبروشو ببر. گفتن آبروی این خیلی سخته بردنش، این تو اصفهان رده اول آخونداست، مرجع تقلیده، دولت و ملت بهش احترام میکنه. گو من یه طرحی دارم حسابی خوردش میکنم. این دفعه که اومد باش نرم برخورد میکنم، نرم. بعد به یکی از این حاجیای محلی که متدینه به اون میگیم شب جمعه دعوتش کن بیاد شام، ما میایم اما حق نداری بهش بگی لات و لوتا و عرق خورارم دعوت کردم، چون ممکنه نیاد. تهدیدم میکنیم حاجیه رو که اگه بهش بگی لات و لوتا اصلا سرتو میبری، فقط دعوتش کن بیاد شامم به اندازه 30 نفر روز ما میایم. یه زن جوون بدکاره داریم فلانی، اونم با خودمون ور میداریم میریم، اما با چادر و روبنده و یه دونه دنبک هم میگیم بیار. مجلس یه آراسته شد، پرده رو بزن کنار، بی‌حجاب با یه پیران نازک وارد جلسه شو، شروع کن به زدن و رقصیدن. تا سرت گرمه ما میریم مردم محل رو خبر میکنیم بیان ببینن آقا تو چه جلسه ای شرکت داره. حاجیه رو دیدم، گفتن خبر ندی؟ مرحوم مجلسی رو دعوت کرد، این آدم با نیت، این آدم عاشق هدایت، این آدم خالص، این آدم پرکار، که مرحوم ملا محمد باقر پسرش میگه جن در استخدام بابام بود، برای بابام جن عاشقانه کار میکرد، جنای شیعه. مرحوم مجلسی شب جمعه بعد نماز مغرب عشا وقتی اومد تو اتاق مهمون خونه این حاجی، دید یه 30 تا سیبیل در سیبیل همون لاتا و گماربازا و عرق خورا میشوند. جواب سلامش هم نداد، یه جای خالی بود، اومد مرحوم مجلسی نشست و 2 دقیقه نگذشت که پرده رفت کنار. این زن جوان زیبا چهره بدکاره تنبک زیر بغل با ریتم رقص این شعر حافظ رو شروع کرد بخوندن. در کوی نیک نامان ما را گذر نباشد، اشاره به مجلسی، گر تو نمی پسندی آشیخ تغییر ده قضا رو. مرحوم مجلسیان نیت کار، اشکش ریخ، سرشو بلند کرد، گفت محبوب من گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. زنه تنبک و انداخت، پرده اتاق و کشید، انداخت رو سرش و افتاد رو خاک تو سجده، به گیریه، به یارب یارب گفتن، لاتان دونه دونه رفتن به سجده و جلسه شب جمعه برقرار شد. اونا تو حال و گریه بودن، مرحوم مجلسی بلند شد رفت. تا اینا سجده هاشون تموم شد، به صاحبخونه گفتن آقا، گفت رفت. آدرسش شام، گفتن ما شاممونو خوردیم. سیتایی صبح بلند شدن اومدن مسجد، دور مرحوم مجلسی حلقه زدن، آقا خدا ما رو میبخشه. گریه کرد، گو خدا دیشب شما رو بخشیده، میبخشه یعنی با نیت پاک، با عشق به خدا و مردم آدم وارد کار بشه، چه اثراتی. منو یاد خدا دیگر هم هیچ بندگی و فنا شمع بیگانه هر توی ندهد، منان آشنا دیگر همه به مناجاتش ارشبی گذرم، بس بود آن مرا دیگر همه. گوشه خلوتی و یک دو سه کس، هم یکی هم دوتا دیگر همه. باده مصطفی هد شرسن از کف مرتضی دیگر همه. کدام مناجات
و کدام محل مناجات و کدام مناجات کننده با ارزشتر از مناجات آخرین ساعت روز عاشورا. اون هم میان گودال قتلگاه این منو این ذکر یارب یارب این منو این ناله های زینب این سکینه این رقیه این ربا این عروس دست و پا در خون خزان این منو این ساربان این شمر دور این تن اوریان میانه خاک و خون پس خطاب آمد زد که شام ای حسین یک تازه رام گر تو بر من عاشقی ای محترم پرده برکن من به تو عاشق ترم هرچه بودت داده در راه ما مرحبا صد مرحبا خودم بیا لیک خود تنها میا در بزمیا خود بیا و اصغرت را هم بیا اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد و اهلت اعداء محمد و آل محمد برحمتك.